با سلام و وقت بخیر. در این مجله خبری من امید مرزبان با شما هستم. نخست خبرها. ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد از وضعیت حقوق بشر افغانستان خواستار توقف فوری اخراج مهاجران افغان از جرمنی شد. آقای بنت امروز در صفحه ایکس تویتر سابق نوشت که حتی با مهاجرینی که مجرم شناخته شدند باید به اساس قوانین بین‌المللی برخورد شود. جرمنی روز گذشته به همکاری قطر 81 مهاجر افغان را اخراج کرد و به افغانستان فرستاد. این در حالی است که جرمنی و چند کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا توافق کردند که سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری را در قبال مهاجران اجرا کنند. این اقدامات شامل بازگرداندن اجباری پناهجویان به کشورهای مانند افغانستان و سوریه نیز می‌شود. وزیران داخله جرمنی، فرانسه، پولند، اتریش، جمهوری چک و دنمارک همراه با ماگنوس برونز کمیشنر اتحادیه اروپا روز گذشته به سر سیاست‌های ضد مهاجرت توافق کردند که باید از سوی بروکسل نیز تایید شود. این توافق پس از آن صورت گرفت که جرمنی در ماه می تصمیم گرفت سیاست رد کردن پناهجویان در مرزهایش را به اجرا بگذارد. بر اساس این تصمیم برنامه‌های پیوستن خانواده‌ها و اسکان مجدد نیز به حالت تعلیق در می‌آید. دهمین دور لیگ کرکت شپگیز امروز شنبه 28 سرطان در استادیوم بنگلی کرکت کابل آغاز شد. در این رقابت ها 5 تیم سپینغر، بند امیر، آمو، مس عینک و بست و نمایندگی از زون های مختلف افغانستان شرکت کردند. در بازی افتتاحیه تیم آمو با تفاوت 6 ویکت بست را شکست داد و در بازی دوم تیم مس عینک در برابر سپینغر با تفاوت 4 ویکت به پیروزی رسید. این تورنمنت تا اول ماه آگوست ادامه خواهد داشت. مقام‌های قضایی ایران روز شنبه اعلام کردند که 3 مرد در شمال این کشور به اتهام تجاوز جنسی اعدام شدند. با گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، حیدر آسیابی رئیس محکمه ولایت گلستان گفت که این حکم صبح امروز در زندان شهر گرگان اجرا شده است. بر اساس قوانین ایران مجازات قتل و تجاوز جنسی اعدام است. به گفته سازمان‌های حقوق بشری مانند عفو بین الملل، ایران پس از چین دومین کشور در جهان از نظر تعداد اعدام‌ها به شمار می‌رود. خبر دیگر از ایران این که در نتیجه تصادم یک بس در جنوب ایران حداقل 15 تن کشته شدند. رسانه‌های دولتی ایران به نقل از مسعود عابد والی ولایت فارس گزارش دادند که در نتیجه این رویداد در شیراز 27 تن دیگر زخمی شدند. حوادث ترافیکی در ایران سالانه نزدیک به 17000 قربانی می‌گیرد. ایران یکی از کشورهایی است که حوادث ترافیکی در آن بیشترین قربانی را می‌گیرند. سازمان دفاع مدنی غزه امروز شنبه اعلام کرد که حملات اسرائیل در نزدیک 2 مرکز کمک رسانی در جنوب این منطقه موجب کشته شدن 26 نفر و زخمی شدن بیش از 100 نفر شده است. محمود بصل سخنگوی این نهاد به فرانس پرس گفته که از این میان 22 نفر در جنوب غرب خان یونس و 4 نفر دیگر در شمال غرب رفح کشته شدند. یکی از شاهدان عینی گفت که آنها برای دریافت غذا رفته بودند و سربازان اسرائیلی شروع به تیراندازی کردند. اردوی اسرائیل گفته که در حال بررسی این ادعا است. از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر 2023 وضعیت بشری در این منطقه به شدت بحرانی شده و بیش از 2 میلیون نفر با کمبود شدید غذا و نیازهای اولیه روبرو هستند و سوء تغذیه نیز افزایش یافته است. مرگ افراد در صف‌های کمک رسانی به ویژه بر اثر تیراندازی در غزه به یک رویداد تکراری مبدل شده است. یک راننده در شهر لس آنجلس آمریکا موتور خود را به جمعی از مردم راند و حداقل 30 تن را زخمی کرد. این حادثه در بیرون یک کلب شبانه رخ داد. مقام‌های آمریکایی گفتند که 7 تن از زخمیان در وضعیت وخیم صحی قرار دارند و 6 تن دیگر زخم‌های شدید برداشتند. درباره علت و انگیزه این حادثه هنوز مقام‌های آمریکایی چیزی نگفتند. رادیو آزادی را میشنوید. این هم فهرست مختصر داشته های این برنامه. پاکستان کارت های مهاجران افغان موسوم به پی او آر را تمدید نمی کند. این کار چه پیامد های خواهد داشت؟
تصمیم پاکستان برای عدم تمدید کارت های پی او آر و لیست سیاه کردن اخراج شدگان یک فاجعه انسانی در حال شکل گیری است.
همزمان با این ملل متحد از آنچه بحران چندین لایه‌ای با برگشت سیل از مهاجرین می‌خواند ابراز نگرانی کرده است. از شماره از مهاجران برگشته از ایران می‌شنویم که با چه سرنوشت دچار هستند.
20 سال ما اونجا زندگی می‌کنیم، اصلا ما نمی‌دونیم حالا بغلان کجا بریم. مرگ جای ما بغلان است. هیچ نمی‌فهمیم. خود ما حالا موندیم کجا بریم؟ حالا چند روز تو این مرزا می‌گردیم.
و در همین برنامه سر به میدان‌های داغ لیگ کرکت شپگیز در کابل می‌زنیم و از شور و هیجان تماشاگران می‌شنویم.
تا احزاب،
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را همچنان از طریق وبسایت ما و همچنان از طریق اپلیکیشن ما میتونین بشنوین به طور زنده و مستقیم. اگر تلفن آیفون دارین به اپ استورتون رفته و اپلیکیشن رادیو آزادی را دانلود بکنین، و اگر تلفن های اندروید دارین مثل سامسونگ به گوگل پلی برین، از اونجا اپلیکیشن رادیو آزادی را دانلود بکنین. فقط با یک کلیک صاف و ساده رادیو آزادی را شنیده میتونین به طور زنده و مستقیم. میپردازیم به گزارش های خبری. پاکستان کارت های مهاجران افغان موسوم به پی او آر را تمدید نمی کند. این اقدام سبب اخراج میلیون ها مهاجر افغان خواهد شد. همین اکنون نیز پروسه اخراج مهاجران افغان از پاکستان به شدت جریان دارد. تفصیل بیشتر در این گزارش.
مونگ افغانستان تلار شو، مونگ لسیپور نشروعی.
سناگل یکی از دارندگان کارت های ثبت نام مهاجران افغان پی او آر در منطقه اتک پاکستان میگوید پخش خبر عدم تمدید مدار اعتبار این کارت ها او و خانوادهش را به شدت نگران آینده ایشان ساخته است. او که سرپرست یک خانواده 9 نفره است، روز شنبه 28 سرطان به رادیو آزادی گفت که از 45 سال به این طرف در پاکستان زندگی می کند و رفتن به افغانستان برایش بسیار دشوار است.
پارون اعلان کرده در طول پندیک نکیدی.
از دیروز که این اعلام را کرده همه نگران استیم. اگر ما به افغانستان برویم، اول کرای موتر را نداریم. دوم، اگر ما را به افغانستان اخراج کند، ما در آنجا با مشکلات زیاد روبرو می شویم. ما از UNHCR می خواهیم که ما را به کشور سوم انتقال بدهد. کم از کم مصرف فامیل خود را پیدا کرده می توانیم. اما در افغانستان مشکلات زیاد است.
افغانستان که
حاجی رحمت الله یکی دیگر از دارندگان کارت پی او آر در اسلام آباد پاکستانی است، نگرانی مشابه دارد.
پاکستانی خبر ده اعلان سواد با سار چرده.
پس از آن که این اعلام شده، هر طرف پوسته ها افراز شده است. افغان ها را اذیت و آزار میکنند. اینجا خانه های ماست، کاروبار ماست. فعلا به کلی همه چیز متوقف است. اما کارها را متوقف کردیم. نه پیش رفته می توانیم و نه به عقب. حکومت طالبان کشورهای خارجی هیچ عکس العمل نشان نمی دهند. هیچ کس پرسان ما افغان ها را نمی کند.
قوانین غلا که بیخید سوک بخته نکید.
مدت اعتبار کارت های پی او آر و مهلت خروج داوطلبانه دارندگان این کارت ها به تاریخ 3 جون سال جاری به پایان رسید. در پی نشر گزارش ها از طرح پیشنهادی شماره از وزرای کابینه پاکستان برای تمدید این کارت ها اکنون وزارت داخله پاکستان اعلام کرده که حکومت این کشور تصمیم گرفته تا کارت های ثبت نام پی او آر را تمدید نکند. برخی رسانه های پاکستان از جمله تلویزیون سما روز جمعه 18 جولای به نقل از محسن نقوی وزیر داخله پاکستان گزارش داده که او این مطلب را در یک نشست غیر رسمی با خبرنگاران بیان کرده است. در ادامه آمده که وزیر داخله پاکستان گفته که افغان هایی که از پاکستان اخراج می شوند در لیست سیاه قرار خواهند گرفت و از ورود مجدد به آن کشور منع خواهند شد. نقوی اضافه کرده است که قرار دادن افغان های اخراج شده در لیست سیاه بخشی از یک تغییر گسترده در سیاست های ملی پاکستان است. شماره از کارشناسان امور مهاجرت این تصمیم پاکستان را محکوم کرده و پیامدهای آن را برای مهاجران برگشت کننده نگران کننده می خوانند. عبدالرازق عدیل یکی از این کارشناسان در مورد به رادیو آزادی گفت
تصمیم پاکستان برای عدم تمدید کارت های پی او آر و لیست سیاه کردن اخراج شدگان یک فاجعه انسانی در حال شکل گیری است. این تصمیم متاسفانه نه تنها زندگی میلیون ها مهاجر افغان را به نابودی میکشاند، بلکه بحران انسانی و اقتصادی در افغانستان را نیز به شدت تشدید خواهد کرد. این اقدام ناقص اصول بین‌المللی حمایت از پناهندگان است و بار سنگین را بر دوش کشوری میگذارد که خود درگیر بحران های متعدد است.
او میگوید برای جلوگیری از این بحران لازم است فشارهای بین المللی بر پاکستان افزایش یابد تا در تصمیم خود تجدید نظر کند و جامعه جهانی نیز حمایت‌های مالی و بشر دوستانه ارائه داده و رای حل‌های دائمی و پایدار را اتخاذ کند. به اساس گزارش ها تعداد افغان های دارندگان کارت های پی او آر در پاکستان 1.4 میلیون تن خوانده شده است. کارت پی او آر یا کارت ثبت نام مهاجران افغان مدرک شناسایی قانونی مهاجران افغان در پاکستان است که در سال 2007 از سوی اداره ثبت پاکستان نادره با همکاری کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR صادر شده بود. با تازگی کارشناسان سازمان ملل متحد اخراج دست جمعی مهاجران و پناهجویان افغانستان از ایران و پاکستان را محکوم کرده و با اشاره به وخامت وضعیت حقوق بشر پس از تسلط دوباره طالبان گفتند که افغانستان کشور امن برای بازگشت کنندگان نیست.
همچنان مهاجران افغان به گفته سازمان ملل متحد، البته کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میگه که افزایش چشمگیر در بازگشت اجباری مهاجران افغان یک بحران چند لایه‌ای حقوق بشری را به وجود آورده. این کمیشنری در اعلامیه‌ای که به تازگی منتشر کرد افزوده که بسیاری از افغان‌ها یا به گونه مستقیم از سوی کشورهای میزبان مجبور به بازگشت شدند یا به دلیل تهدید، آزار، اذیت ناچار به بازگشت شدند. در این حال شماره از مهاجرانی که به تازگی از ایران به افغانستان برگشتند میگن که به همین دلایل مجبور شدند به کشور خود برگردند. بیشتر در گزارش سنا کاکر.
همزمان با تشدید روند اخراج و بازگرداندن گسترده و بی سابقه مهاجران افغان از کشورهای همسایه چون ایران و پاکستان، کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد یا OHCHR هشدار داده است که این وضعیت یک بحران چند لایه‌ای حقوق بشری را رقم زده که نیازمند توجه فوری جامعه جهانی می باشد. در اعلامیه این کمیشنری که روز جمعه 17 جولای در وبسایت ریلیف سازمان ملل منتشر شده آمده است که بسیاری از افغان‌ها به گونه مستقیم از سوی کشورهای میزبان مجبور به بازگشت شدند و شمار دیگر به دلیل تهدید، آزار و اذیت و ترساندن ناچار به ترک کشور میزبان گردیدند. در ادامه این اعلامیه تاکید شده است که کشورهای منطقه باید اطمینان حاصل کنند که بازگشت به افغانستان داوطلبانه، مسئول، با کرامت و مطابق با حقوق بین الملل صورت گیرد. در این حال شماره از مهاجرانی که به تازگی از ایران به افغانستان برگشتند میگویند تهدید و آزار آنان را مجبور به بازگشت کرده است. یکی از این مهاجران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود در صحبت با رادیو آزادی گفت:
بارا ما گفتن از خانه بودین بیرین دیگه اگر نمیرین در می وسیلاتون برادر جان آتیش میزنیم شما رو کتک میزنیم. ما ترس سویب یلس کردیم همه چیله کردیم یکم سویب ما رو لطکوب کردن بعد ما ترسیدیم سویب.
یکی دیگر از مهاجران بازگشتی که اونیز نخواست نامش ذکر شود در صحبت با رادیو آزادی میگوید:
وضعیت مردم افغانستان اونی چندان خوب نبود، بخاطر از اینکه در کار نمیگرفت. هر جایی که میرفتی در کارخانه در کارگاهی که کار میکردیم میرفتیم میگفت افغانستانی ها رو نمیگیریم. ده تا که در صف نانبایی هم بعضی وقت میرفتیم نان نمیرسید برای ما، گشت و گذار نمیتونستیم تا بالاخره مجبور شدیم دیگه برگشتیم افغانستان.
فولکر تور کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در این اعلامیه خواستار توقف فوری بازگشت اجباری تمامی پناهندگان و پناهجویان افغان شده است، به ویژه آنانی که به گفته او در صورت بازگشت با خطر پیگرد، بازداشت خودسرانه یا شکنجه روبرو هستند. در اعلامیه OHCHR با ابراز نگرانی در مورد بازگشت زنان و دختران، خبرنگاران و کارمندان پیشین جمهوری مخلوع افغانستان که به گفته این اعلامیه در برابر انتقام‌جویی و شکنجه سوی مقامات طالبان آسیب پذیر هستند آمده است که این نقض سری اصل بنیادین حقوق بین الملل یعنی اصل عدم بازگشت است. بر اساس معلومات ارائه شده سوی این نهاد در مدت حدود 7 ماه گذشته بیش از 1.9 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند که از این میان بیش از 1.5 میلیون آن تنها از ایران بازگردانده شدند. کمیشنری می افزاید که از این تعداد 938 هزار تن یعنی 60% اخراج شدند که 500 هزار نفر آنها از تاریخ 13 جون به این سو اخراج گردیدند. ضرب‌الاجل تعیین شده برای دارندگان برگه های سرشماری مهاجران افغان در ایران به تاریخ 6 جولای پایان یافته است، اما روند اخراج افغان ها از ایران پس از درگیری های اخیر میان ایران و اسرائیل در تاریخ 13 جون به گونه بی پیشینه شدت یافته است.
در گزارش سنا کاکر شنیدید که ملل متحد از آنچه بحران چندین لایه‌ای حقوق بشری خوانده ابراز نگرانی کرده و گفته که برگشت سیلی از مهاجران میتونه این بحران را جدی تر بسازه. اکنون از شماره از مهاجران برگشته از ایران میشنویم که با چه سرنوشت دوچارند. با این افغان ها خبرگزاری فرانس پرس در اسلام قلعه صحبت کرده.
20 سال ما اونجا زندگی میکنیم، از ما نمیدونیم حالا بغلان کجا بریم. مرگ جای ما بغلان است، هیچ نمیفهمیم. خودم حالا موندیم کجا بریم؟ حالا چند روز تو این مرزو میگردیم دیگه. ما مجبور میشیم که برگردیم، خونی ما رو به دست ما بذاریم، خانواده ما رو اونجا تک و تنها بذاریم و بریم. دیگه پلان نداریم، ما چیکار کنیم؟ باید بریم اونجا بلغمانان برای اینا در بیاریم. اگر نه دیگه اینجا اگر زمین باشه یا مثلا سرمایه داشته باشیم، سرپناهی داشته باشیم، نمیریم چیکار میکنیم؟ اگر روزانه برای ما یک لقمه‌نان برسه بس ماست، زحمت میکشیم میخوریم، نمیگیم برای ما یکی دیگه بده.
ما اگر بالاخره کاری باشه، یکم شرکتی باشه، یکم کار موتروانی باشه، دلیوری باشه، یک بالاخره کاری باشه که مثلا دست ما رو بگیره، نریم به کشور ایران دوباره مهاجرت بکنیم، بدبخت شویم، بیچاره شویم.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
و فراموش نکنین که تا لحظات بعد سر به میدان‌های داغ لیگ کرکت شپگیز در کابل می‌زنیم و از شور و هیجان تماشاچیان می‌شنویم. اما حالا گزارش دیگری. مسئولان صندوق حمایت فرهنگی افغانستان میگن که برای سال‌های 2024 و 2025 از میان صدها طرح ارائه شده از 55 پروژه حمایت مالی کردند. ابراهیم هوتک یکی از مسئولان افغان نهاد مستقر در جرمنی به رادیو آزادی گفت که مجموع تمویل پروژه‌ها که شمار از اونا ویژه زنان و کودکان بودن به 500 هزار یورو میرسد. بیشتر در گزارش سنا کاکر.
این ترانه از جمله در ترانه است که اخیراً توسط یک زن افغان در داخل افغانستان با همکاری مالی صندوق حمایت فرهنگی افغانستان به صورت تصویری ساخته شده است. مسئولان صندوق حمایت فرهنگی افغانستان می گویند که از میان صدها طرح دریافتی برای سالهای 2024 و 2025 تنها توانستند از 55 طرح حمایت مالی کنند که شامل پروژه های برای کودکان و زنان نیز می شود. ابراهیم هوتک یکی از مسئولان نهاد مستقر در جرمنی روز جمعه بر رادیو آزادی گفت:
افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق لخوا په 2023 کال او 2025 کال کې
برای سالهای 2024 و 2025 بر بنیاد اعلامی که از سوی صندوق حمایت فرهنگی افغانستان منتشر شد، از 26 کشور جهان حدود 550 طرح به دست ما رسید. یک هیئت معتبر بین المللی که در آن شخصیت های شناخته شده افغان و خارجی حضور داشتند 55 پروژه را تصویب و برنده اعلام کردند.
آقای هوتک گفت که مجموع تمویل این پروژه ها از سوی بنیاد جامعه باز یا Open Society Foundation حدود 500 هزار یورو بوده است که به گفته او این پول به اینستیتیوت گویته سپرده شده و بیشترین مبلغ اختصاص یافته برای هر پروژه 10 هزار یورو بوده است. مسئولان این صندوق می گویند این پروژه ها در دو بخش موسیقی و داستان سرایی بودند که در بخش داستان سرایی زندگی افغان ها در زمان تغییرات دراماتیک و چالش ها به تصویر کشیده شده بود که شامل شعر، ترجمه، دراما، فیلم، عکاسی، مقالات و مستندها می شود. بر اساس معلومات این نهاد در 27 پروژه زنان سهم داشتند یا توسط زنان مدیریت می شدند. نام مسکان نجیب، دختر رئیس جمهور پیشین افغانستان دکتر نجیب الله نیز در فهرست برندگان این پروژه ها دیده می شود. همچنین پروژه های شاعر شناخته شده سمی حامد و گودرزازی و الهه سرور آوازخوانان افغان نیز برنده شدند. برخی فرهنگیان افغان این نوع حرکت ها را به سود غنای فرهنگی افغانستان و حمایت از هنرمندان می دانند. آنان می گویند که با بودجه اندک از پروژه های زیاده حمایت شده که در نوع خود موفقیت به حساب می آید. از جمله محبز غم نویسنده و منتقد به رادیو آزادی گفت:
ز فکر کنم چه دغسی پروژه چه تمویل شوی دی
چون این پروژه هایی که تمویل شده و جنبه های مختلف هنر و فرهنگ رو در بر میگیرند، از یک طرف برای فرهنگیان انگیزه کار بیشتر ایجاد میکنند و از طرف دیگر تمویل تولیدات فرهنگی آنها را به عهده گرفتند. به نظر من این کار بسیار موثر و مفید است.
ز فکر کنم چه دار دیر موثر و گټور کار دی.
این تلاش ها در حال صورت می گیرند که هنرمندان در داخل افغانستان به دلیل محدودیت های شدید حکومت طالبان و وضعیت اقتصادی نامساعد در شرایط خوب به سر نمی برند. همچنین آنهایی که در خارج از افغانستان زندگی می کنند به دلیل مشکلات مانند ناشنایی با زبان، زندگی در مناطق دورافتاده و سایر چالش ها فعالیت های هنریشان متاثر شده است. صندوق حمایت فرهنگی افغانستان ابراز امیدواری کرده است که در سالهای آینده با حمایت مالی از پروژه های مشابه پشتیبانی خود را از هنرمندان افغان افزایش دهد.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
و حالا بیاین که بریم به میدانهای شپگیزه. دهمین دور لیگ کرکت شپگیزه امروز شنبه در استادیوم بین‌المللی کرکت کابل آغاز شد. در این رقابت ها 5 تیم سپینغر، بند امیر، آمو، مس عینک و بست به نمایندگی از زونهای مختلف افغانستان شرکت کردند. بیشتر در این باره از همکارم بشنوید.
مرحله دهم رقابت های کرکت داخلی افغانستان لیگ شپگیزه یا CPL روز شنبه 19 جولای در کابل آغاز شد. کرکت بورد افغانستان میگوید این رقابت ها در اول ماه اگست به پایان میرسد. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که در این رقابت ها برای 90 بازیکن در 5 تیم چانس بازی داده شده است. وای گفت که تمام بازی های این رقابت ها در میدان کرکت بورد کابل انجام می شود و تمام بازیکنان مشهور تیم ملی در آن سهم می گیرند.
هغه لوبغاړي چې په بهر
بازیکنان که در بازی های بیرونی مصروف بودند، یک تعدادشان رسیدن و در رقابت های امروز بازی کردند. بازیکنان مشهور دیگر امروز یا فردا می رسند و همه شامل تیم ها می شوند. این یک رقابت بسیار مهم است، به خاطر که همین رقابت ها برای ما استعدادهای جدید را معرفی می کند.
ممکنه استعدادونه را کی
او همچنان گفت که علاقمندان کرکت می توانند در بدل 50 افغانی داخل استادیوم شده بازی ها را تماشا کنند و تیم و بازیکنان مورد علاقه شان را تشویق کنند. شمار از علاقمندان ورزش کرکت که برای دیدن بازی به استادیوم آمدند می گویند که تلاش دارند به تماشای تمام بازی ها بیایند. خان محمد و ایمال دو تن از علاقمندانی که در اولین روز این رقابت آن را از نزدیک تماشا کردند بر رادیو آزادی گفتند:
من از ولسوالی باگرام آمدم. علاقه من دی تیم مسینک هستم و می خواهم که صدیق تل و راشد خان را نزدیک ببینم و تشویقشان کنم.
راشد ارماندید
د کابل کوټ سنگي څخه راغلی ما اوس
من از کوټه سنگي کابل آمدم. علاقمند تیم سپینغر هستم و به ویژه علاقمند راشد خان، هرچند او در بازی امروز حضور ندارد اما امیدوارم که او را در بازی های آینده ببینم.
لوبتر از او خان به تیر لوب.
شمار از ناظران کرکت میگویند که لیگش بگیزه برای پیدا کردن استعدادهای جوان و آموزش آنها در این بخش یک لیگ بسیار مهم است که باید هر سال به گونه منظم و درست برگزار شود. از این میان قسیم هلال بر رادیو آزادی گفت:
شپگیزه لیگ یا
لیگ کرکت شپگیزه برای یافتن استعدادهای جوان و شریک ساختن تجارب بازیکنان یک لیگ بسیار خوب است. در این لیگ جوانان با ستاره های بین المللی خود یک جا بازی میکنند و از آنها میآموزند. کرکت بورد هم در اینجا در جستجوی بازیکنان جدید می باشد. اما مشکل این است که کرکت بورد در این لیگ برای بازیکنانی که خوب می درخشند اجازه پیشرفت را نمی دهد. خواست ما این است که در این لیگ بازیکنانی که خوب بازی می کنند کرکت بورد باید بالایشان خوب سرمایه گذاری کرده و برایشان اجازه پیشرفت را بدهد.
وای می گوید که کرکت بورد باید برای بهتر انجام شدن این بازی ها کارهای معیاری را انجام بدهد. وای با ویژه به بخش پرودکشن اشاره می کند و می گوید که هنوز هم در قسمت نشر بازی ها مشکل وجود دارد. همچنان محل ویژه برای علاقمندان اندک است که به گفته او باید بیشتر باشد. لیگ شپگیزه کرکت یکی از بزرگترین بازی های رقابت های داخلی کرکت افغانستان خوانده می شود. تیم سپینغر به رهبری راشد خان، تیم مسینک به رهبری رحمان الله گرباز، تیم بست به رهبری ابراهیم زدران، تیم بند امیر به رهبری حشمت الله شاهدی و تیم آمو به رهبری عظمت الله عمرزی در این رقابت ها سهم گرفتند. بازی نهایی این رقابت ها را در سال گذشته تیم آمو برنده شد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r نشانی است.
و همچنان برای گرفتن گزارش های تصویری و عکس های جالب صفحه اینستاگرام رادیو آزادی را هم دنبال بکنید. دیروز 18 جولای برابر با سال روز تولد نلسون ماندلا بود، کسی که مبارزه اش علیه تبعیض و نابرابری در افریقای جنوبی او را تا مقام ریاست جمهوری رسانید و برنده جایزه صلح نوبل شد. ماندلا به خاطر تلاش‌هایش در راستای برابری نه تنها در افریقای جنوبی بلکه در سراسر جهان به عنوان یک چهره شناخته شده و تاثیرگذار مطرح بود. در به زندگی نلسون ماندلا سنا کاکر نگاهی انداخته.
نلسون ماندلا کی بود؟ پژوهشگر دکتر عبدالغفور لیول میگوید نلسون ماندلا یکی از چهره های شناخته شده جهان، همانند مهاتما گاندی، مارتین لوتر کینگ و باچا خان یا عبدالغفار خان بود که مبارزش بر اصول عدم خشونت استوار بود و از همین طریق به اهداف خود رسید. او بیشتر در مورد ماندلا میگوید
دی خپل مبارزه پترس کی
ماندلا در جریان مبارزاتش توانست تبعیض نژادی و قومی را در افریقای جنوبی تقریبا از میان بردارد. او در این راه 27 سال زندان را تحمل کرد، اما سرانجام این مبارزه به ثمر نشست. وقتی از زندان آزاد شد هیچ گونه انتقام نگرفت، بلکه مردمش او را به مقام ریاست جمهوری رساندند. در دوران ریاست جمهوریش تلاش کرد فضای برادری، برابری و صمیمیت را در میان تمام ساکنان افریقای جنوبی ایجاد کند.
دورورولی صمیمیت او برابری فضا تأمین کرد.
نلسون ماندلا نخستین رئیس جمهور سیاه‌پوست افریقایی جنوبی بود که از طریق انتخابات دموکراتیک به قدرت رسید. مردم می‌خواستند تا برای بار دوم نیز کاندید شود، اما او نخواست و همین کارش باعث شد که محبوبیتش در میان مردم بیشتر شود. این رئیس جمهور حقوقدان افریقای جنوبی از سال 1991 تا 1997 میلادی رهبر حزب کنگره ملی افریقا نیز بود. ماندلا پس از پایان دوره ریاست جمهوریش یک بنیاد خیریه ایجاد و در برابر فقر و بیماری ایدز نیز مبارزه کرد. او به تاریخ 8 جولای 1908 میلادی چشم به جهان گشود و به تاریخ 5 دسامبر 2013 میلادی چشم از جهان فرو بست. نلسون ماندلا به پاس همین مبارزاتش در سال 1993 میلادی برنده جایزه صلح نوبل شد. شماری از فعالان حقوق بشر بر ادامه راه و مبارزه نلسون ماندلا تاکید می‌ورزند، زیرا به باور آنان جهان امروز هنوز هم با بی‌عدالتی، تبعیض، زورگویی و شکاف‌های اجتماعی روبروست. عنایت صافی یکی از این فعالان می‌گوید ماندلا برای بردباری، آشتی و کرامت انسانی چنان اصول ارزشمند ارائه کرد که نه تنها برای آفریقای جنوبی بلکه برای هر کشوری که با جنگ‌ها، تعصبات قومی و نابرابری‌ها دست و پنجه نرم می‌کند الهام بخش است. آقای صافی در گفتگو با رادیو آزادی در مورد عملی ساختن شیوه مبارزاتی او در افغانستان چنین گفت:
نلسون ماندلا در مبارزه ارزښت افغانستان پشانجک
رضا ارزش مبارزات ماندلا باید در کشوری چون افغانستان که سالها جنگ را تجربه کرده به شکل عملی در قالب بردباری، بخشش، عدالت و وحدت ملی پیاده شود. و این ملت تقسیم شده به دلیل جنگ‌های طولانی، تعصبات قومی و اختلافات سیاسی دوباره یک پارچه گردد. او می گفت ما می توانیم ببخشیم، اما نباید فراموش کنیم. برای آشتی در افغانستان ضرور است که ظلم‌های گذشته ثبت شود، صدای قربانیان شنیده شود و مسیری برای عدالت هموار گردد.
مریم معروف آروین فعال حقوق زنان میگوید در جغرافیای مانند افغانستان که نزدیک به 4 سال است عدالت اجتماعی در آن وجود ندارد و دختران و زنان افغان قربانیان آپارتاید جنسیتی هستند، مبارزه عدالت و برابری نلسون ماندلا بازتاب نیرومندی برای حق، عدالت و آزادی است.
بنان باورمند هستیم که زنان و دختران افغانستان امروز همان شجاعت را زندگی می کنند که ماندلا یک عمر درباره اش سخن گفت. شجاعت ایستادن در برابر ظلم و بی‌عدالتی حتی وقت امید نیست. بنابراین امیدوار هستیم که مردم افغانستان با الهام از ماندلا و با باور بر 67 دقیقه کار خیر در روز برای ساختن جامعه انسانی تر، برابرتر، آزاد از بی‌عدالتی اجتماعی و عاری از آپارتاید جنسیتی به زودی و به صورت جمعی گام بردارند.
قابل ذکر است که نلسون ماندلا خانه مشهوری دارد که در کشورهای مختلف جهان علاقمندان فراوان یافته و به زبانهای گوناگون ترجمه شدند. از جمله معروفترین گفته های او یکی این است که آزادی تنها به معنای رهایی از زنجیرهای دست و پا نیست، بلکه به معنای احترام به آزادی دیگران نیز می باشد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar